سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در این دعای افتتاح یک فقرش اینه: اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه. این هم دعای بسیار خوبیه. اگر حق رو شناختیم از خدا توفیق بخوایم که ما توانایی حمل حق رو هم داشته باشیم. کم نیستن کسایی که حق رو میدونن ولی زیر پا میذارن. فحملناه و ما قصرناهن فبلغناه. اون میزانی که بهش نمیرسیم ما رو بهش برسون. تا این فقره: اللهم انا نشکو الک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و غیبت ولینا. باید مداوم این رو بخونیم: انا نشکو الک. ما ها تو ظلمت به سر میبریم، فکر نکنیم نبوده ولی از نوری رو در پی داره. و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا. ما با تمام این قلت عدد خودمونم به جان خودمون بیفتیم، خودمونم همدیگر رو تحمل نکنیم. و قلت عددنا و شدت الفتن بنا. نمیبینی با چیه چه میکنن؟ و تظاهر از زمانه علینا. و لذا از الله تعالی و تبارک میخواییم که امر فرج ولی از ارواحنا له الفدا بر ما تسریع کنه انشاءالله تعالی به برکت صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل سرج.
رفقا، برای بل این عبارت مرحوم آزیارم تو نهایت الافکار گوش کنی، جلد 1 و 2 502: و مثل ذلک فی دلالت علی المفهوم کلمت و بل اضرابیه فی ما جی علل اعراض ان حکم ما سبق. بینید این اعراض ان حکم ما سبق تو چشم مرحوم آغازی ها گنده بوده. کجاهاست که افاده هست نمی کند؟ لا غلطن او صحبن. لطفا به اون جمعی که ما عرض کردیم این عبارت آزیارم اضافه کنید. ببینید کمک کار اون جمع من هست: فی ما جی علل اعراض ان حکم ما سبق. نه اونجایی که غلط و صحبه، چون اونجایی که غلط و صحبه مسکوت ما قد. اگر مسکوت است کجاش میخواییم حسب دست بیاریم؟ از یستفاد و منها اختصاص و سنخ الحکم به ما یتلوها. این آدرس ها هم از لحاظ ادبیات بسه بل ببینید: وافی جلد 3 623، سبان جلد 313، خزری جلد 2 630، جنددانی 236، سیوتی 289، رزی جلد 4 417 و شرح و تصریح جلد 2 177. ایشون دیگه از ادوات به همین سه تا اکتفا میکنه و بقیه رو بحث نمیکنه. شما در المجز بیشتر از این دیدید و در کتب بلاغی بیشتر از این گفته شده، ولیکن ایشون دیگه به همین سه تا کفایت میکنه. چهار، میرن سراغ حیات یا به تعبیر دیروز شهید سر اصالی، هناکه حیات هم غیر الادوات که تدل علل هست. ببینید اصلا این عبارت نشون میده تو هست رو از حیات بفهم مفهوم داشتن رو شاخشه. هناکه حیات غیر الادوات تدل علل هست، در صورت که بحث ما سر مفهوم الهست بود. میگه شما هست رو بفهم مفهوم داشتنش رو شاخشه. فلذا یه سوالی که اینجا مطرح این است که اضافه مفهوم به هست چه نوع اضافه یه لامیه است یا بیانیه با این عباراتی که این آقایون دارن. فهناکه حیات غیر الادوات تدل علن هست، ایشون دوتا رو فقط هم شمارش، حتی اون دوتا رو توضیح هم نمیده. یک، تقدیم محق و تأخیر، که حتی ایشون به خودش زحمت نمیده این عنوان کلی رو هم بیاره، توی قالب یه مثال فقط مطلب رو تمام میکنه. تقدیم محق و تأخیر، مستحضرین که در هر زبانی یه اسلوب ساختاری اولی برای کلام وجود دارد، من جمله از زبانها زبان عرب است. در زبان عرب قاعده این است که مثلا فعل بیاد به عنوان عامل در مثلا جمله فعلیه، بعدش مثلا فاعل بیاد، بعدش معمولات دیگه که تو این معمولات هم قائل به یه رتبه بندی بعضی از آقایون هستن و یه سلسله ای از این ترتیب رو براش بیان میکنن. به هر صورت معمول طبق ساختار اولیه در کلام باید بعد از عامل بیاد. حالا اگر این به هم خورد، ما حقه و تأخیر که معمول است، اون چیزی که شأنیتش تأخیر است بیاد مقدم بشود بر عامل، این معمول بیاد بر عامل مقدم بشود، به این میگیم تقدیم محق و تأخیر. مثلا قاعده اولی این است که فعل بیاد، فاعل بیاد، مفعول. حالا اگر ما مفعول رو بیاییم مقدم بکنیم بر این فعل، به جای نعبد و کر بگیم ایاکه نعبد. در علم بلاغت فرمودن این تقدیم محق و تأخیر افاداتی دارد، من جمله از اون افادات حصر است. ما با این اشکال داریم، از این نکته محل دقت پارسال هم این نکته را تذکر دادیم، همه جا تقدیم محق و تأخیر یا فیدر حصر نیست، یکی از افاداتش حصر است. ایاکه نبود فلزا ببینید این رو ترجمه میکنن فقط تو را میپرستم، این فقط از کجا به دست اومده؟ ایاکه توش فقط خوابیده، نبودو توش خوابیده، اسلوب خوابیده، هیئت خوابیده. فلزا میگیم اینجا حصر از هیئت میفهمید، این هیئت تقدیم محق و تأخیر. حصر رو که فهمیدی دیگه مفهوم داشتن رو شاخش. این اولش. دومیش که باز این هم در بلاغت ملاحظه فرمودید، اونجاییست که مسندون الی معرف به الف و لام، حالا به قول ایشون جنس باشد، و مقدم بر مسند. اینم افاداتی داشت، یکی از اون افادات افاده هست مثل این که مثلا به قول خودشون حالا العالم و محمدون، الفتا علیون، ارواح العالم لهم فدا. این یعنی عالم فقط محمد است، فتا فقط علی ارواح العالم فدا است. فکر تو اینم افاده حس میکنه، افاده حس میکرد دیگه مفهوم داشتن رو شاخصه. چرا؟ با بیانی که دیروز شهید سعد کنید دیگه. ایشون بیشتر از این هم نمیگه، میگه موارد دیگه هست، برید سراغ کتب بلاغی از اونها دریابید. و هناکه حیاتون غیر الادواته که تدل علل هست مثل تقدم مفعول. ببینه حتی ایشون حاضر نمیشه که مثلا تقدیم معقد تأخیر رو بگه. یه مثال مفعول که خصوصیت ندارد، بقیه معمولات هم به هم چنین. تقدم المفعول نه و ایاک نعبد و ایاک نستعین و مثل تعریف المسند الی به لام الجنس مع تقدیم این مسند الی نه و العالم محمدون، یعنی لا عالم الا محمدون. مثال دوم ان القول ما قالت هزامه، اینم در کتب بلاغی مثال هست. این خانومش از این یک حرفا بود، میگفت حرف حرف اینه، ان القول حرف اون چیزی است که ما قالت هزامه. و نحو ذلک مما هو مفصلون، اینو بهتر است نحوه بخوانیم که عطف بکنیم به اون مثلا. مثل تقدم المفعول، مثل تعریف المسند الی و نحو ذلک، نحو این مثلا. مما هو مفصل فی علم بلاغ. ببینید پارسال آیت الله عزما سبحانی پنجمی که فرمود در الموجز تعریف المسند الی به لام بود. ایشون حالا یه دو خطی داشت، من اولا اون دو خط رو در کلاس دست دادم، بعد روال فکری ایشون رو و تفصیل هایی که ایشون تو درس خارجشون دادن از کتبشون نقل کردم، آدرس های دیگه هم به بحث اضافه کردم. این بحث تعریف المسند الی به لام جنس، اولا مل مراد از این لام جنس، منظور از این لام جنس چیه؟ ثانیا اینکه آیا تو تمام جاهایی که لام جنس به کار بره یا باید قائل به تفصیل بشی. ببینید دیگه مرحوم مظفر اینا رو بحث نکرده، من خواهش میکنم رفقا این آدرس ها رو ببینن، میتونن مباحث بنده رو در الموجز هم ملاحظه بفرمان. کفایه جلد 231، بدائع جلد 2 233، متارف که انظار رو آورده خیلی خوب بحث کرده شیخ انصاری، جلد 2 111، انیس المجتهدین مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه جلد 2 868، هدایت المستشهدین که بسیار مفصل اینو بحث کرده جلد 2 570، و مبسوط مصحح جلد 2 294. این مثلا فقط به عنوان یه نمونه بود، ولی با چه صوری به چه شروطی و با چه تفصیلی و اصلا اصلشو بپذیریم یا نه، این مورد اختلاف شدید است که رفقا میتونن تو این آدرس ها ببینن. در مختصر هم این بحث بود، رفقا ببینید مختصر رو صفحه 150، جواهر، حالا اینجا دیگه آدرس جواهر رو داریم، جواهر صفحه 109 این بحثا بود. و نحو ذلک مثل خدمت شما عرض شود که تعریف مسند که اینم خوندید تو مختصر صفحه 150، تو جواهر صفحه 125، اونجایی که مسند معرفه به ال بود فوائدی داشت، یکی از افاداتش نوشت لعفادت حصرهی علال مسند الی حقیقتن نحو سعدون از زعیمو اذا لم یکن زعیمون سوا او ادعاءن مبالغتن. اینا چیزایی بود که در بلاغت خوندید. اگر رفقا رجوع کنن به الاتقان سیوتی صفحه جلد 2 صفحه 98، سیوتی تو اونجا 14 مورد از طرق حصر رو میشموره، 14 مورد، البته بعضیش هم خودش قبول نمی کنن که میتونن اونجا ببینن. فإن هذه الحیات ظاهرة فی الحصر، این عبارت هم دقت کنید، فإذا استفید منها الاصل فلا ينبغي الشك في ظهور فی المفهوم، این تلازمه تو اذهان اینا بوده، لأنه لازم للحصر لزوما بینا، چون اگر خدمت شما عرض شود دلالت بر حس میکرد، حس یعنی انتفاع سنخ حکم از غیر این به لزوم بیان به من الاخر. و این خدمت شما عرض شود که میشود مثلا مفهوم که دیروز عرض کردم روی این نکته دقت بکنی، مثلا انما که برای حسرت آیا به منطوق است یا به مفهوم است یا بقیه موارد، اینا باید روش دقت بشود. و تفصیل الکلام فیها لا یسعو هذا المختصر و علی کل حال فان کل ما یدل علی الحس، بازم طاقت نمیارم، فهو دال علی المفهوم بالملازمه بینه. دیروز عبارت شهید صدر رو خوندم، میتونید هدایه هم ببینید، هدایت المستشرین جلد 2 567 568، همین بحث رو میکنه ایشون هم اونجا. بعد تو 568 بالجمله و بعد فرض الحس لا ينبغي الكلام في مفهومه، یا بدای البحوث رو جلد 2 صفحه 220 221 رفقا ببینن، ایشون هم اونجا دارن. اگر ما ایشون که تصریح میکنه لم یختلفو فی ثبوت المفهوم لها بعد از ظهور آفل هست و ذالک لعدم انفکاک المفهوم عن الحس، چرا هست مسابق با مفهومه؟ میگه ان اثبات حکم لجمیع افراد عام و اخراج فرد مد عن الحکم ثابت لجمیع افراد این عین مفهوم است، کما اشار الیه المحقق الناینی در فواید جلد 1 و 2 صفحه 506. خب این برای قسمت مفهوم هست با تمام مباحثی که داشت. الخامس مفهوم العدد. ببینید پارسال آیت الله عظما سبحانی دام از اللهیه ورودی در مفهوم عدد داشت که اول اومد برای شما عدد رو از جهت ثبوتی 4 قسم کرد. یوخذ و علا نحو لا به شرط فی جانب ای زیادت و نقیصه، یوخذ و به شرط لا فی کلل جانبه، یوخذ و به شرط لا فی جانب نقیصه دون از زیاده و عکس صورت ثالثه. بعد اثباتی بحث کرد، بعد نظر خودشون رو دادن. حالا خدمت شما عرض شود که چون رفقا کارشون باید این باشد که این عبارات اینجا رو برگردن با عبارات الموجز کنار هم بذارن که بتونن مطلب به دست بیارن، هر جای یه جای یه چیزی خوندن که این سبب میشه انسان مسلط بشه. ما وقتی عبارات آیت لازم و سبحانی رو درس میدادیم، دوباره مثل همیشه نظر ایشون رو از کتب درس خارجشون تقدیم محضر کردیم، اشکالاتی که عبارات اونجا داشت و خدمت شما عرض شود که حقیقت نظر آیت لازم و سبحانی رو از مبسوط مصحح ارشاد محصول تقدیم محضر کردیم که حالا رفقا میتونن مبسوط مصحح جلد 2 302 رو ببینین. ولی بازم عرض میکنیم مثل همیشه اکتفا به الموجز تهذیب شده نظر آیت الله عظم سبحانی رو نمیرسانن، چاره ای ندارید که مباحث بنده رو اونجا گوش کنید، ببینید اونجا چه نکاتی رو عرض کردیم. برای ظاهر عبارت الموجز این شد که حضرت آیت الله عظم تمایل داشت به این که عدد مفهوم دارد، عدد مفهوم دارم. حالا ببینید مرحوم مظفر اصلا ورودش کاملا متفاوت است با مرحوم با حضرت آیت الله عظما آیه سبحانی دام از ذله. ایشون ببینید چی میگه. ایشون میفرماد که اصلا مفهوم عدد یعنی چی، گرچه تصریح به این نمی کنه ولی از ظاهر عبارتشون به دست میاد. وقتی میگیم عدد مفهوم دارد یعنی چی؟ مفهوم عدد یعنی چی؟ بیانش چیه؟ از عبارتشون به دست میاد که انتفاع سنخ حکم فیما ادا، فیما عدل عدد، به این میگه مفهوم عدد. اگر مولا فرمود برو بازار 3 دفتر بخر، بگیم این که گفت 3 دفتر بخرد ازش به دست میاد انتفاع سنخ حکم
از غیر عدد 3، یعنی دوتا نه، چهارتا هم نه، ولی دوتا نه چهارتا نه به نفع انتفاع صرف حکمی نه شخص حکمی. دقیق کرد که این عبارتی که الان گفتم توش نکاتی خوابیده بود که پارسال اینو باز کردم که این یعنی چی؟ چون اینجا خطهای زیادی شده. وگرنه خوب گوش کنی، خب اگر مولا میگه سه تا بخند، خب عدد 3 خودش به منطوقش یعنی دوتا نه، چهارتا هم نه. این مفهومه؟ خب 3 یعنی 2 نه دیگه، یعنی 4 نه دیگه. 3 2 نیست، 4 نیست. آیا این مفهومه که یه عده اشتباهن فکر کردن این مفهومه؟ یا نه اینکه منطوقه که مفهوم یعنی انتفاع سنخ حکم از غیر عدد 3، به طوری که اضافه میکردیم پارسا، به طوری که اگر همین مولا تو بیان دیگه بیاد همون حکم رو رو غیر اون عدد ببرد، در معادای اون عدد ببرد، عرف تنافی بفهمد. این میشه انتفاع سنخ حکم. اگر عرف تنافی نمیفهمد، این نشون میده که این مفهوم نداره، گرچه 3 یعنی دوتا نه، چهارتا هم نه، ولی این شخص رو حکم است، این منطوقه، بلکه این مفهوم نیست. مرحوم مظفر اتفاقا از همین نکته استفاده میکنه، از این نکته ای که از اول باب مفاهیم من تقدیم محضر به شما کردم، این قانون و این ضابطه را، ضابطه فهمیدن عرف تنافی را در جهل دوم مولا. ایشون می‌فرماید که عدد مفهوم نداره. چرا؟ به این خاطر که اگر از طریق همین مولا یه جهل دومی نسبت به غیر این عدد برسد، عرف تنافی نمی‌فهمد. مثلا چی گفته باشه مولا؟ بگه آقا در هر ماه 3 روز روزه بگیر، مفهوم نداره. بگیم انتفاع سنخ حکم از ماعدای عدد 3، به طوری که اگر این مولا اومد گفت آقا 2 روز به روزه ها اضافه کن، عرف بگه تنافی میتونم، مولا چون این 2 روز یعنی 5، یعنی 5 روز این ماه روزه بگیر، و حالا که قبلا شما انتفاع سنخ حکم کرده، این کدوم عرفی اینو میفهمه؟ همه میگن خب گفته بود 3 روز، حالا 2 روز دیگه هم اضافه کن، 5 روز دیگه هم اضافه کن، هیچ گونه تنافی عرف نمیفهمد. این نشون میدهد عدد مفهوم ندارد. نعم بله، اگر یه جایی حکمی برود روی عددی، مقید بشود به عددی، حالا این حکم میخواد وجوبی باشد یا غیر وجوبی، مقید بشه بعده، اون عدد هم بیانگر حد اعلا از حد اعلای از جهت زیاده باشد، جهت زیاده باشد، حد اعلای از جهت زیادی که میشود لحاظ بشه لحاظ بشه و اون حکم مقید به اون عدد بشه. مثل چی؟ مثل که مولا به شما بگه واجب است 30 روز روزه بگیری، خب این 30 قد کردیم سبب تغییر این حکم است، حکم وجوبی، از طرفی حد اعلای از جهت زیادت هست، چون شما میدانید دیگه ماه که از 30 روز، دیگه ماه قمری که از 30 روز بیشتر نمیشه که، دیگه ماه قمری ظرفیتش 30 روزه، اینم از جهت زیاده حد اعلا رو بیان کرده، ضرب و پر کرده، گفته 30 روز. خب این دیگه نشون میده که دیگه 31 روز نه. ولی این نه به خاطر این است که عدد مفهوم دارد، بلکه به خاطر خصوصیت مورد است. به خاطر خصوصیت مورده که خب وقتی حد اعلا از جهت زیاده بیان میشود، خب دیگه سقفش پر شده، ظرفش پر شده، خب دیگه بالاتر از اون نمیتونه بره. خب چون نمیتونه بره، بالاتر از اون نفع میشود، از جهت زیاده نفع میشود. ولی این نه به خاطر این است که عدد مفهوم دارد، بلکه به خاطر خصوصیت این مورد است. این مورد قرینه دارد، قرینش این است که خودمون فرض کردیم که در مقام بیان حد اعلا جد زیاده باشد، اون آخرین حد. خب دیگه وقتی اون آخرین حد دیگه پر میشه، خب بالاتر از اون دیگه نست دیگه، نه جد داشتن عدد مفهوم است، بلکه به خاطر خصوصیت مورد. در نتیجه آنکه از نظر ایشون عدد مفهوم نداره، ملازم فرد لا شکر فی انه تهدید چه لا شکای لا شک فی ان تهدید الموضوع. لطفاً زیر کلمه تهدید خط بکشید تا راجع بهش یه نکاتی رو عرض بکنم. لا شک فی ان تهدید الموضوع به عدد خاصه، این موضوع رو هم پارسال عرض کردیم. آیت الله عظمی سبحانی در عبارت الموجز اینو داشت، ان العدد المأخوذ قیدا للموضوع. اونجا عرض کردیم این موضوع یعنی چی؟ یعنی مثلا موضوع در مقابل متعلق، متعلق حکم یا حکم. اونجا از خود ارشادشون آدرس دادیم، جلد 2 465 گفتیم تو ارشادشون نوشته مأخوذ در موضوع یا جانب محمول. توی مبسوط مصححشون اونجا عبارت دیگه ای داشتن، دقت کردیم عبارت دیگه ای داشتن. فلذا این موضوع اینجا به معنای خدمت شما عرض شود که در مقابل اونا نیست، یعنی حکم مقید بشود به این، دقت کردی؟ مقید بشود به عدد. ان تهدید الموضوع به عدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم فيما ادای اون عدد، وگرنه اگر این موضوع اون موضوع باشد، گوش کنید، اگر اصلا این موضوع موضوع باشد، یادمون نره اگر چیزی قید واقع می شد واسه موضوع، اینا اصلا معتقد بودن که 100% مفهوم نداره. ضابطه این بود اونجای، چون عدد هم یه نوع قیده، قد کردی عدد هم یه نوع قیده. اگر تو بحث وصف عدد رو بحث نکردن، به خاطر مباحث خاصی که داره، همون مباحث اثباتی و ثبوتی که آیت الله سبحانی بیان کرد، به خاطر اینه که بحث عدد رو جدا کردن. خب همون نکاتی که اونجا عرض کردیم میاد ضابطه از نظر ایشون به تبع استادش ناهینی این بود، اونجایی که قید حکمه شما میتونید وارد بحث بشید تا آیا مفهوم دارد یا ندارد. اگر چیزی قید موضوع باشد، خب این که مشخص است که مفهوم ندارد. که لا شک فی ان تهدید الموضوع به عدد خاصه لا یدل على انتفاء الحکم فیما ادا فاذا قیل صم سلاست ایامه من کل شهره. ببینید الان اینجا خدمت شما عرض شود که حکم وجوب مقید شده به 3 روز. فَإِنَّ این سُمْ لَا يَدُلُّ عَلَى فَإِنَّهُ فَإِنَّ این قول لَا يَدُلُّ عَلَى عدم استحباب سومن غیر سلاست الایام فَلَا يُعَارِض. این قانونه، این ضابطه است، اینو باید تحفظ کنیم. فلا یو آرزو این قول یا این دلیل، بله، فلا یو آرزو این قول الدلیل على استحباب صومه ایام اخر. پس معارضه نمی کند این قول یه دلیل و قول دیگری رو که دلالت بکند بر استحباب صومه روزهای دیگه، بگه آقا مثلا 4 روز، 5 روز، 2 روز دیگه اضافه کن. وقتی معارضه نمی کند، تنافی عرف نمی فهمد، یعنی انتفاع سنخ حکم نفهمیده. انتفاع سنخ حکم نفهمیده یعنی مفهوم نداشتن. نه هم حالا شما ببینید با این عبارتی که ایشون فرمود، لا شک به این که
تهدید موضوع به عدد خاص لاید و لعلن تفایل حکفی ما ادا، این جایگاه نعم چه جایگاهی است؟ نعم لوکان الحکم للوجوب، وجوب مثلا وجوب خاصیت ندارد، خصوصیت ندارد، موضوعیت ندارد. لوکان الحکم، اگر حکمی داشته باشیم مثلا این حکم وجوبی باشد، استحبابی باشد، فرق نمی کنه. لوکان الحکم للوجوب، اینجا بعضی ها به خطا رفتن، فکر کردن فرق ما بعد نعم با ما قبل نعم این است که ما قبل نعم اون سوم استحبابی بود، حالا این بعد نعم وجوبیه. نه بابا، این مثلا که خودشون فرموده نشون میده که این وجوب از باب مثال است، موضوعیت نداره. حکمی داشته باشیم و کانت تهدید و بالعدد من جهت زیاده لبیان حد اعلا باشد. شما همین مقابل اینو لحاظ کنید، اگر یه جایی تهدید به عدد من جهت نقیصه لبیان حد چی باشد؟ آقا پایین باشد. این بس نمیاد، اینی که ایشون فرمود خصوصیت داره، هیچ خصوصیتی نداره. و کانت تهدید و بالعدد من جهت زیاده، بکنیم من جهت نقصان، لبیان حد اعلا رو بکنیم لبیان حد چی آقا؟ سفلا. لبیان الحد الاعلا یا لبیان حد مثلا اسفل، سفلا غلط عرض کردم، سفلا مؤنث است، حد اسفل. فلا شبهت فی دلالته علی عدم وجوب زیاده. ببینید چه جوری می‌نویسه، فلا شبهت فی دلالته یه چنین حکمی علی عدم وجوب زیاده، نمی‌نویسه فلا شبهت فی دلالته علی المفهوم، نمی‌نویسه هیچ شبهه نیست که خب بیشتر از اون رو دیگه نمیتونیم بگیم، حکم نمیگیرتش. که دلیل صوم ثلاثین یوما من شهر رمضان، خب دیگه ما که بیشتر از 30 روز نمیشه که، خب این انتفاع حکم وجوب صوم میشود از 31، از 32، چون دیگه ماه قمری که بیشتر از 30 نیست که. ولیکن هذه دلالتو، همین دلالت بر عدم وجوب زیادت من جهت خصوصیت المورد است، چون بیان شده از جهت زیاده لبیان حد اعلا، دیگه ظرف پر شده، سقف پر شده. ولیکن حاضر دلالتو من جهت که بگه ما 31 روزه روزه بیگه، ما 31 روزه اصلا نداره، تکلیف به مالای اتاق هستن. ولیکن حاضر دلالتو من جهت خصوصیت المورد لا من جهت اصل تهدید بالعده، اشتباه نگی. خب حالا ببینید اون نعم رو ایشون برای چی فرد، لا من جهت اصل تهدید بالعدد حتی یکون لنفس العدد مفهوم، تا اینکه شما بگید عدد مفهوم دارد. در نتیجه فالحق ان تهدید بالعدد لا مفهوم له، مفهومی ندارد. خب این که تمام شد، ببینید اصلا ایشون اون صور آیت الله عظم سبحانی رو اصلا بیان نکرد، و حالا که اون صور، حالا از اشکالاتی که تو بعضی از مثالهایی که اونجا میکردیم بگذاریم، اصل اون مبحث بحث دقیقی است. فلذا شما رجوع کنید به محاضرات آی خویی جلد 5 صفحه 153، آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه مشابه اون مباحث رو دارد، همون بحث ثبوتی و اثباتی. من دیگه اون چیزایی که تو الموجز عرض کردم تقدیم محضر نمی کنم، اونا رو رفقا خواهشم ببینید، فقط چند تا نکته رو اینجا عرض می کنم که به این عبارات ایشون هم مربوط باشه. نکته اول این که با عبارت ایشون به دست آوردیم که مفهوم عدد یعنی انتفاع استنخ حکم فی ما ادا، بعدش هم ما بهش اضافه کردیم، گفتیم به گونه ای که اگر مولا در یه بیان دیگری یه حکمی همون حکم رو در مورد ما ادا بیاره، عرف تنافی بفهمد. این ملاک مفهوم داشتن عرض کردیم، این ملاک هم بسیار مهمه، به خاطر اینکه به این باید دقت کرد که خود تلفظ به یه عدد یعنی غیر این عدد نه، اینکه منطوقه این مفهوم نیست. این عبارت آقای خویی رو گوش کنید در تصدیق این عرض بنده، که البته ایشون این عبارت رو از صاحب کفایه گرفته، منتها راحت تر شرحش داده، ولی رفقا اگر رجوع کنن به کفایه جلد 2 صفحه 132 همین بیان آیت الله عظما آیه خویی هست. ببینید ایشون میفرماد که ان اريد به مفهوم عدد ان للقضيه مثل تصدق به خمسه دراهمه، مولا بگه تصدق کن به 5 درهم، دلالتن علا انهو لا یجزه و تصدق به اقل من ذالک. اگر منظور از مفهوم عدد این است که نمیشه مثلا 4 درهم بده، نمیتونه به کمتر از این اکتفا بکنه، لا یجزه و تصدق به اقل من ذالک فالامرو و امکان کذالک، درسته این رو این عبارت میفهمونه، الا انهو لیسم این جهت دلالت العدد علال مفهوم، این که جهت دلالت عدد بر مفهوم نیست، بل من جهت انهو لم یعت بالمعمور به. خب مولا گفته 5 درهم، این میره 4 درهم میده، خب این مجزی نیست، یعنی ان المعمور به لا ینطبق علی المعتی به فی الخارج حتی یکون مجزیا، و به کلمت اخرى ان قضیت تصدق به خمسه دراهم لا تدل الا علی وجوب تصدق به خمس، و اما بالاضافت الالعقل فهیه ساکتت و نفیان و اثباتن، و حالا که مفهوم لسان داشت نسبت به عقل باید نفی میکرد، خیلی کردی؟ اما بالاضافت الالعقل فهیه ساکتت و نفیان و اثباتن، یعنی لا تدل علی نفی وجوب تصدق انهو ولا علی اثباته. این چجور مفهومه؟ اما عدم الاجزاء بهی فهو من ناحیت ان المأمور به فی هذه القضیه لا ینطبق علیه. بعدش هم نسبت به زائد بیان میکنن که شما میتونید عبارت رو ببینید. این یه نکته. نکته بعدی اون که رفقا این بحث رو در هدایت المسترشدین دنبال کنن، جلد 2583 خیلی بحث مبسوطی داره، اقوال متعدد رو ایشون اوورده اونجا. میفرماید که قد اختلفوا فی ان تعلیق الحکم، به اینم دقت کنید، تعلیق حکم بر عدد، مثلا این باید باشه، مثلا باید تعلیق حکم بر عدد باشه، فی ان تعلیق الحکم علی العدد هل یقتضی من حیث هو نفیه عن سایر الاعداد زائده و ناقصه. مفهوم لسان داره، سکوت نداره، اولا بل هو ساکتون ان حکم سایر الاعداد غیر متعرض له به نفی ولا اثبات. المعروف بین الاصولین هو الثانی، معروف این است که قائلا به سکوت، ولذا میگن مفهوم ندارد، حتی حکی اتفاق اونا علیه، بعضی ها گفتن این اصلا اجماعیست، الا ان جماعتا منهم ذکروا در مسئله تفصیلاتی، که ایشون شروع میکنند انظار رو اینجا اووردن. رفقا میتونین ببین، رفقای من اگر رجوع بکنن به متاره جلد 223، شیخ انصاری میفرماد الاقوا وفاقا لجمع کثیر من اصحابنا و مخالفینا انهو لا مفهوم فل عدد. تحریرات آمصطفی اینجا دیدنیه، جلد 5 صفحه 189، قوانین جلد 1 430، اما مفهوم العدد فمذهب المحققین عدم الحجیه، ما چنین مفهومی نداریم. اینا رو میدونی واسه چی عرض میکنم؟ واسه این که برگردید به درس آیت الله عظما سبحانی، ببینید آیت الله عظما سبحانی، اینا که من که اونجا سرچش عرض کردم، همه این بیانات اونجا هست، که بیان آیت الله عظما سبحانی برای مفهوم آیا بیان دقیقی بود یا بیان دقیقی نبود. حالا برگردید تطبیق بدید، خواستید صوت رو هم میتونید گوش بدید. ولی در بین شیعه هم عده قائل داریم به این که عدد مفهوم دارد. ببینید حدایق الناظره رو، مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه، شیخ یوسف بهرانی، جلد 12 234 به چاپ جامع مدرسی، ان جمعا من محققی الاصولیین یذهبون الى حجیت مفهوم العدد. بل قال شیخنا الشهید الثانی در فی تمهیدهی انهو مذهب و اکثر الاصولیین. ببینید بدایع البحوث رو جلد 2 237 ایشون تفصیل داده، تفصیل ایشون رو ببینید. حضرت آیت الله آیه قومی در تسدید الاصول جلد 1 497 ایشون هم می‌فرماد الانصاف ان الجزم بالمفهوم فیه مشکلون فانه لو قال اکرم خمستن، اگر مولا بگه اکرم خمستن ثم قال اکرم رجلا عالما آخر، اکرم رجلا عالما آخر فالظاهر و فالظاهر عدم منافات لقوله الاول، فلذا شرط مفهوم گیری رو ندارد. فتدبر جیدا در کتب عامه، ببینید کتب عامه مباحث اصولیه عامه، دکتر محمد عبدالعاطی صفحه 421، المحذب فی علم اصول الفقه دکتر النمله که الان در ریاضه جلد 4786، اثر الاختلاف که خیلی کتاب خوبیه، من موقعی که مرکز تخصصی بودم خیلی رو این کتاب کار کردم و خیلی تحقیق از رو این کتاب و سورس دادم نوشتم، اثر الاختلاف القواعد الاصولیه عامیه دکتر مصطفی سعید خن صفحه 154، اونا هم راجع به مفهوم عدد بحث کردن. یه نکته هم از آغازیا بخوانم بعد برم سراغ اون کلمه‌ای که زیرش خط کشیدید. مرحوم آغازیا تو نهایت الافکار جلد 1 و 2 503 می نویسه من المفاهیم مفهوم العدد و الحق و فیه ایزن عدم و دلالت علی المفهوم، این هم دلالت بر مفهوم ندارد. اینو گوش کنید، این آغازیا سا و الحق و فیه ایزن عدم و دلالت علی المفهوم الا اذا احرز من الخارج ان المتکلم کان فی مقام تحدید، الا اینکه احراز بشه که متکلم در مقام تهدید است. و حیث انه لم یکن فی البین قرینه نوعیه عامه علی ذلک فلا جرم یحتاج فی استفادت المفهوم الى القرائن خاصه. ببینید آغازی ها چی فرمود، فرمود عدد به خودی خودش مفهوم ندارد مگر اینکه عدد در مقام تهدید به کار رود. در این صورت اگر در مقام تهدید به کار می رود خب این مفهوم دارد، قطعی مفهوم دارد. میخوام از این چه استفاده بکنم؟ بعضی از اصولی های دقیق قائلن تهدید خودش از اقسام حصره، از اقسام حصره، فلذا اصلا یه تیتری دارن به نام مفهوم و تهدید و فرمودن تهدید مفهوم داره، چون تهدید از مقوله حصره. حصر چی کار میکرد؟ میگفت تا اینجا، تا اینجا تهدیدم، میگه تا اینجا، نه بیشترش نه کمترش، انتفاع سنخوت میشه. تهدید توش خابیده، انتفاع سنخ خود از غیر محدد. این را عرض کردم برای اینکه میگم این عبارت مرحوم مظفر که از کلمه تهدید استفاده کرد، لا شک فی ان تهدید، دوباره تو سه خط بعد گفت و کان تهدید و بلدن، این تعبیر تعبیر خوبی نیست، چون ادقه از اصولی ها هستن. من یادمه که تو بحث مفاهیم سیدون الاستاد دامزلو هم ایشون هم از همین کتاب بود، میگفت اگر یه جایی تهدید فهمیده بشود، تهدید مفهوم آور است. با همین بیانی که تقریبا هست و این بیانیست دقیق و عرض کردم بعضی از ادقه از آقایون اصولی ها اصلا یه تیتری دارن به نام مفهوم و تهدید. مفهوم و تهدید، این کلمه تهدید کلمه خوبی در عبارت ایشان نبود. ببینم شهید صد هم بحوث جلد 3 صفحه 216 اما العدد و لقب فلا نکتت خاصتن فیه ما بل یظهر حالهما مما تقدم فی مفهوم الوصف. این به خاطر همین بود که اول بحث از کردم عدد هم از مقوله وصف، چون ما وصف رو به معنی قید گرفتیم، عدد هم قیده دیگه. فرضا میگه ما که اونجا بحث رو گفتیم نکته خاصی ندارد که دیگه عدد رو بخوایم بحث بکنیم. نه این عدد، این عبارت هم از شهید گوش کنید. نعم فل عدد اضافر زهن المولا کانفی مقام تهدید فهازا به نفسهی یسبه و قرینتن علال مفهوم. یادم رفته بود که اینو الان نگاه کردم. مرحوم شهید هم فرمود مقام تهدید، خود تهدید از مقام حدسه، فلذا اگر کسی تلازم دید بین حدس با مفهوم، تهدید هم از همون مقوله می شود. ولی خب این نمل کلام که همون چیزایی که در حد گفتیم در مورد تهدید هم میگیم، این هم جای کار داره. فهم
این حیثت که گفتن که این نصوص مزاره میگن که عدد بود نمیخواه، میگن مثل دست باش برد بود بکنه، حیثت داره این رو میگن. ولی اگر هم داره که باید تهدید بکنه حتما بود برد بکنه، داره که باید تهدید بکنه نفرون باشه.
خدمت شما عرض شود که یه بحثی رو که من ورود بهش پیدا نکردم، شاید یعنی ورود پیدا بهش نکردم به این جهتی که تو مباحث آتی بهش ورود پیدا کرده بودم. ببینید صفحه 138 رو بیارید به کتابتون. ایشون نوشت فنقول ان المدرک فی دلالت القایه علی المفهوم کالمدرک فی الشرط والوصف فاذا کانت قیدا للحکم کانت ظاهره فی انتفاء الحکم فی ما وراءها اما اذا کانت قیدا للموضوع او المحمول فقط فلا دلالت لها علی المفهوم. من اونجا اون کلمه فقط مانوری ندادم، چون احساسم بر این بود که با مطالبی که من جلوتر به شما قبلا دست دادم خدمت شما عرض شد، این برای شما روشنه. ذهن شریفتون باشه تو بحث شرط متأخر بود ظاهرا، اونجا یه نکته رو به شما عرض کردم، گفتم مرحوم ناهینی به تبعش مرحوم مظفر اینا قائلن که قیودات حکم برمیگردد به موضوع، برمیگردد به موضوع. دستتون رو برید اون عبارات، حالا اگر عباراتش همراه بود براتون میخوندن. اون شرط متأخر رو کسی هست داشته باشه؟ یه عبارت مرحوم مظفر داشت بسید که اونو درس بدم، عبارت ناینی رو خوندن. اون شرط متأخر رو بیارید. ببینید خدمت شما هست شاید که به این جلو نه این عبارت رو دقت بکنید داشته باشید به این جلو نه 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 نه
اونجا اما فی شرط الحکم سواهان کانن حکم تکلیفی هن هم وضعی یا فا این شرط فیه معناه و اخذ و مفرو اخذ و مفروض الوجود و الحصول فی مقام جهل الحکم و انشائی و کونه مفروض الوجود لا یفرق فیه بین ان یکون متقدما مقارنا و متأخرا کان یجعل الحکم فی الشرط المتأخر على الموضوع المقید. این عبارت رو توضیح بدم، چطور شد بحث در شرط حکم بود، چطور اینجا شد على الموضوع المقید به قید؟ اونجا همین مبنا رو دست گفتم به خاطر اینا میگن قیود، شروط حکم برمیگردد به موضوع. خب کردی؟ فلذا اینجا که فقط نوشت خواست به این مبناش اشاره کنه، فقط که صفحه 138 نوشت، فقط بگه ببینی این باید فقط قید موضوع و قید مثلا محمول باشد، نه قید حکمی باشد که ما برش میگردنیم به موضوع. این فقط حسین اومد که بگه فقط قید موضوع قید محمول، نه قید حکم، چون اینا قید حکم هم برمیگردن به قید موضوع. هر قید حکمی قید موضوع هم هست به مبنای اینا، ولی هر قید موضوعی قید حکم نیست. فلذا فقط رو نوشت، گفت فقط و فقط قید موضوع قید محمول باشه. با این نکته جواب شما رو هم میدم مولا جان، که طبق مبنایی که اینا دارن قید حکم برمیگردد به قید موضوع، منتها نه فقط قید موضوع. اونایی که میومدیم اونجا تفصیل میدادیم میگفتیم قید موضوع باشد یعنی قید موضوع فقط باشد، فلذا عبارت تنافی ندارد. که بگیم عبارت شهید صدر فرمود خدمت شما عرض شود که قید مثلا حکم باشد، بعد فرمود مفهوم ندارد، چون این قید حکم رو به مبنای مدرسه میرزا از قیود چی میگیرن؟ موضوع میگیرن، ولی قیود فقط موضوع نیست. قیود فقط موضوع شیء اون، قیود حکمی که برش میگردونن به قیود موضوع شیء اون آخر. کو من عبارت شهید صدر رو خوندم، عمل عدد و لقب فلا نکتتا خاصتن فیه ما بل یظهر و حاله هما من ما تقدم فی مفهوم الوصف. خب همه الان عرض کردم قید برای موضوع باشد موضوع فقط، موضوع فقط، همه عبارت مرحوم مظفر همین بود دیگه. دقیقا که ان المدرک فی دلالت القاید همون مدرک است در شرط و وصف، وصف هم صفحه 34 خونده بودیم. اون قیدی که میگیم قید موضوع، قید موضوع فقط است، نه قید حکمی که برش میگردونیم به موضوع. فلذا تنافی نداره با هم، مشکلی نداره که بیان بکنه قید حکم است، از طرفی هم با بیانی این رو قائل بشود به عدم مفهوم داشته.
قید حکمی که برش میگردونیم به موضوع،
بله، ولی موضوع فقط نیست، تمام بحث در این فقطیته، اینه که اینا دوتا کردن. اونی که میگیم حکم یعنی به ظاهرش مربوط به حکم باشد، گرچه ما از جهت تحلیل قیودات حکم رو برمیگردونیم به موضوع، و اونی که در مقابل قید حکم گفتن قید موضوع یعنی قید موضوع فقط، که دیگه به هیچ وجه نمیتونه قید حکم باشد.
مثال
چیه؟ همون مثالایی که داشتیم، اون مثالایی که داشتیم اونا قید موضوع بود. مثلا خدمت شما عرض شود که اکرم الرجل، مثلا اکرم الرجل العالم، الان عالم قید موضوع فقط است، قید موضوع فقط است، این دیگه به هیچ وقت قید حکم نیست، گرچه اینا قید حکم هم برمیگردونن به قید موضوع، ولی این قید فقط موضوع هست. من به خاطر همین اونجا وارد این کلمه فقط نشدم که این تقابل بین حکم و موضوع برای شما آزاردهنده نشه، ولی خب
خوب شد که حالا شما فرمودید و ما هم اون مبنا رو آوردیم عرض کردیم، به خاطر همین جایگاه کلامی فقط هم
در شهید سرد اشتباه گفته.
چرا اشتباه گفته باشه؟
شهید سرد این رو قید موضوعی میدونه، قید حکم میدونه، عدد رو که برمیگرده به موضوع.
حالا اینجا که اصلا تسلیم نداشت که من قید چه میدانم،
بس قید فقط موضوع دیگه، بس قید فقط موضوع
اضافه قید فقط موضوعه.
بعد اینم گفته که عدد هم مثل وصف، پس عدد رو کردم قید فقط واسه موضوع.
خب عرض میکنم خدمت شما عرض شود تو خود وصف، خود وصف یعنی مثلا خدمت شما عرض شود که وصفی که تو ذهنمونا ها، وگرنه وصف عام که شامل قیدم میشه، شامل عددم میشه. تو خود مثلا اکرم الرجل العالم، عالم فقط قید موضوع، ولی این وصف یعنی این قید وقتی تو قالب عدد میشه میتونه قید حکمم باشه، که البته برمیگرده به قید موضوع.
پس شاید صرف میگه مخاطر نمیشه.
نه اشکال نداره این عبارت. خب باشه مثل وصف باشه. مثل وصف یعنی مثل وصف است، یعنی نکته تازه از جهت بحثی نداره. اون نکته جدید از جهت بحثی نداره. چون تو بحث وصف هم ما فقط اکرم الرجل العالمو که نمیگفتیم، که گفتیم منظور از وصف تمام قیودت، هر قیدی که خدمت شما عرض شد که این صلاحیت رو داشته باشد که قید حکم هم واقع بشه. همونجا هم همینو میگفتیم تو الموجز هم این عبارت بود. ببین بابا اونجا هم خیلی معطل شدیم. ببین مفهوم وقت فیعم الحال و تمیزه مما یسله و ان یقع قیدن لمتعلق تکلیف اول نفس تکلیف. چون همه که الرجل عالم نی که وقتی ما وصف رو به معنای حالم دانستیم، تمیزم دانستیم، جار و مجرورم دانستیم، خب خیلی وقتی جار و مجرورها قیدن برای اصل حکم خیلی کردیم، ولی این اون به درد بخوره تو بعضی از موارد نیست، ولذا سبب مفهوم داشتن نمیشه. تو بعضی از مواردش به درد بخوره سبب مفهوم داشتن میشه، تو بعضی از مواردش به درد بخوره نیست سبب مفهوم داشتن نمیشه. خب این هم برای عدد. حالا به این مقدار البته باید جمع کنید بین این مباحث با مباحث که در الموجز تقدیم مصدر شد. از سادس مفهوم اللغب که حالا انشالله تعالی فردا. استغفر الله و الحمد لله.